بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب ما یتلقى النفس فی النوم تمام شد و به طور مستوفا بحثشو کردیم. امروز بحثمون در باب ما یتلقى النفس فی الیقظه است. بحثای کلن نوم و یقظه، این بحثا بحثای شیرینی هم هست و به هر حال دوستان اگر بنویسنشم شاید حالا بعدن یه مقاله‌ای هم یه کسی از آقایون توش کار بکنه، این دو سه تا قرر رو، به خصوص که اینا برگرفته از نمط نهم و یا نمط دهم اشاراته، اینا رو از اونجا بیشتر گرفته حاجی. این بحث خوبی است که اساسا هیپنوتیزم، بحثای همین آینه دیدن، خواب کردن، اینا الان بحثای امروزمون هم هست که میاد. نمیخوایم بگیم هر چی که امروزا تو بحث میخونیم درسته، میخوایم بگیم به هر حال قدما چه تحلیلی، فلسفه اسلامی یا فلسفه صدرایی چه تحلیلی از این مطلب ارائه داده، نگاهشون به مسئله چیه. تا حالا بحث خواب رو میگفتیم که در نوم طبق نظر آقایون چه اتفاقی میفته. حالا بحث در اینه که خب در بیداری اگر کسی رو احیانا مراوده با عالم غیب پیدا کرد چه اتفاقی میفته، که اما از وحی و احیانا همه این مواردی که مشابه وحیه، یعنی نه وحی، همین آینه دیدنها، خواب کردنهای مصنوعی به تعبیر آقا، یا فرض بفرمایید هیپنوتیزم، این اموری که طرف میره و از مغیبات خبر میاره، اینها رو فلسفه اسلامی چه تحلیلی نسبت بهش داره. در این باره میگن که در حال یقظه یا نفس اینقدر قوی است که میتواند علاوه بر این که به جنبه های عالم شهود و عالم شهادت، یعنی عالم حس توجه میکنه، علاوه بر این که به اینها توجه داره، به عالم غیب هم متوجه بشه. یادمون باشه تو احس نوم گفتیم نفس وقتی از عالم حس منفک میشه، اون وقت فرصت پیدا میکنه که اتصال به عالم غیب پیدا بکنه. حالا در عالم یقظه به طور عادی نفس تواناییش باید به همین اندازه بشه که مربوط به عالم شهود و عالم شهادت باشه. تازه شیشتون یه حواسشم که جمع بکنه عالم شهادت رو تازه از دست میده، چه برسه به عالم غیب. اما حالا اگر یه نفسی انقدر قوی بود که به هر دو جنبه عالم غیب و عالم شهادت توجه داشت، در این صورت نفس علاوه بر اینکه من و شما رو میبینه و در حقیقت ارتباط با عالم شهادت داره، غیب رو هم میبینه. اما گاهی متخیله این قدرت رو نداره که اینها رو اولا یادش بمونه، دومن اینها رو بتونه انتقال بده به بنتاسیا، انتقال بده به اس مشترک، چون شهود و مشاهده در بنتاسیا است، در اس مشترک. اما اگر نفس قوی بود، متخیله همین قدرت رو داشت که اینها رو ببره به بنتاسیا نشون بده، در این صورت سه حالت پیش میاد: یا آنچه که متخیل میاره هیچ تخت و تصرفی درش نمی کنه، مستقیما میاره، این وحیه، این وحیه، اتصال به مبدع، یا اینکه دخل و تصرف درش میکنه، در این صورت احتیاج به چی داره؟ تعبیر داره، همون جور که درباره خواب میگفتیم احتیاج به تعبیر داره. و یا اینکه نه، اساسا متخیله اونها رو به هم میریزه، خراب میکنه، که اساسا اینها میشن الهامات شیطانی. یعنی اساساً طرف چیزی میبینه چیز دیگه بیان میکنه، دست خودش هم نیست. همینه که میگن مسیر ریاضتهای باطل احیانا نتایج غلط میده. طرف میبینه توانمند میشه، نفسش هم توانمند میشه، اما آینه صافی نیست که مقابل غیب گرفته باشن. یک آینه مقعر محدب رنگیست، یه چیزی اونجا چیز دیگه نشون میده، دخل و تصرف میکنه توش. در کدوم؟ در دومی یک مناسبتی وجود داره توش، لذا میشد احتیاج به تعویل داره. اگر علم تعویل رو بدونه میتونه اینو بگه. خیلی از اولیاء الله ممکنه همین گونه باشند، مستقیما عالم نمیبینن ولی چیزی میبینن با توجه به تعویلات این رو میگن. مثلا یه کسی بود مدعی بود، میگه من وقتی مثلا نگاه میکنم یا اتصال برقرار میکنم یک مشابهاتی میبینم. مثلا شما رو که نگاه میکنه، مثلا شما یک بانکدار باشی نگاه میکنه در حالی هستی که مثلا یه گاف صندوق دستته، احساس دارم میگه این یه برود پوله، چون بانکداری مفهوم مثلا اون. یا مثلا شما را اگر آدم خوبی باشی اینجا به صورت مثلا میبینه در حالی که شما یک قرآن دستته، نور رو صورتته. حالا بحثایی که ممکنه هر کدوم رفته باشند گفته باشن.
با روح المعنا خیلی مناسبت
تمام بحثا بحثای روح المعنا میتونه باشه. و این در حقیقت در عالم یقظه است، در حال بیداری است. و گفتم نعمت دهم اشارات این بحث رو مستوفا داره مرحوم شیخ و به تبع ایشون هم آورده. در این بحث خواجه هم یه جایی داره که روی آدرس ازش داریم نگاه میکنیم، آقای صادقی اینا رو لایک جمع بکنه برای اون چاپ ویراست بعدی، اون مطلب ممکنه به درد بخوره.
صدرات چی؟
نه در نقل نشده ازش، من هم تتبع تو این زمینه نکردم. اما پس این در کجا بود؟ در عالم یقظه. پس شما یا نفست انقدر قوی هست که علاوه بر این که به عالم شهود عنایت داری و عالم غیب هم عنایت داری و علاوه بر این که به عالم شهود و غیب عنایت داری متخیلت هم توانایی داره که اتصال برقرار کنه، اما گاهی اوقات نه، نفس شما انقدر قوی نیست، یا اگرم قوی است متخیلت انقدر قوی نیست. در این صورت دو حالت پیدا میشه، یا مدد میگیرند از اموری که اینها نفس رو متحیر میکنه. تحیر نفس باعث میشه که شما از عالم ماده و شهود برای لحظاتی خارج بشید، توجه رو از عالم شهود کم میکنند. یعنی این کاری میکنند طرف به عالم شهود توجهش کم بشه، کم رنگ بشه. اگه قدرت رو نداره، قدرت داشت که این حرفا نیست. مثلا فرض کنید یوگا، طرف میشینن تمرکز میکنن، این تمرکز انقدر طرف تمرکز میکنه که اتصالش آرام آرام از عالم ماده کم بشه، در حالی که بیداره سعی میکنه به هیچی توجه نکنه. یه تمرین است. یا هیپنوتیزم، طرف میاد جلوی این وامیسه و شروع میکنه به چیزهایی رو ذهن طرف رو منظم میکنه، از همه چیز باز میداره، که تعبیر مرحوم حاجی اینه که چهار چیز میاد. یکی این که یک چیز درخشنده میگیرن جلو و این وقتی به این چیز درخشنده خیره میشه، آرام آرام از همه چیز منفک میشه از اطرافش. خود آدم اینجوریه، وقتی خیره به چیزی میشه، متحیر چیزی میشه، یه چیز به تعبیری مدهش، دهش یعنی تحیر آورنده، چیزی که متحیر میکنه آدم رو. نه من ترس نیست، من تحیره. اون وحشت و دهشت دو تا معناست تو فارسی معادل هم دیده میشه. دهشت یا مدهوش کننده است، یعنی چیزی که شما رو متحیر میکنه، یعنی بیهوش هم نیست. مدهش به معنای موهش نیست، یعنی وحشتناک. ما بعضا به کار میبریم این واژه ها چون شبیه همن، بعضا به کار میبریم. مثلا فرض کنید که میگن یک حالا اموری که هست، حالا موارد زیادی هست که تو فارسی اشتباهاً جای هم به کار میره تو موارد. یک چیز مدهشی رو مقابل طرف میگیرن، یک چیز که تحیر میاره. طرف وقتی خیره به چیزی میشه، حواسش میره بالا، دیگه هیچی نمیبینه. همه چی حواسش میره به او جذب میشه، یه چیز دیگه ای رو نمیبینه، حتی بغل چیزی حرکت میکنه متوجه او نمیشه، یا یه چیز درخشنده است یا یه چیز متحرکیه، به سرعت حرکت میکنه، این چشم که متوجه او میشه، چشم هم شروع میکنه متوجه او شدن، ذهن 100% متمرکز میشه، یا چیزهایی است که مواجه و یا شفاف. کار اونا تو متن میخونه میری، متن بسیار سختی هم داریم، میذاره پر لغت و متن سختی داره، حالا خیلی با متن بقیه جاهای اینجا خیلی فرقی نمیکنه. این کارها باعث میشه که ذهن تمرکز پیدا کنه، وقتی تمرکز پیدا کرد اون وقت آرام آرام از همه ماده و عالم شهود مفارقت پیدا میکنه، وقتی مفارقت پیدا کرد نفس اتصالش با غیب برقرار میشه. و لذا این معمولا در کیا راحت تر اتفاق میفته؟ در کسانی که قوای باطنیشون ضعیفه، هرچه ضعیفتر باشه باعث میشه راحت تر از عالم اطرافش کنده بشه. لذا بچه یا تعبیرشون اینه که بلها، بچه های بل، بچه هایی که هنوز هیچی اصلا نمیفهمن، اینها اگر این کار روشون واقع بشه اونها راحت تر ذهنشون از اطرافش کنده میشه. یعنی به طور عادی آدم هایی که حالا یا کار کرده یا حتی عالمه یا نه، حتی سنش هم بالاست، به این راحتی 100% حواس از عالم خارج منفک نمیشه. هیپنوتیزم هم همین کار میکنه، یعنی سعی میکنه با تمرکزی که روی ذهن طرف برقرار میکنه، طرف رو، ذهنش رو از عالم اطراف و عالم ماده و عالم شهود حس خارج بکنه. اما وقتی این خارج شد، طرف یه ارتباطی برقرار میکنه با عالم غیب. پس به طور عادی همه ما و عالم غیب ارتباط داریم، منتها برخیمون نفسمون انقدر ضعیفه که در آن واحد نمیتونیم هر دو رو، هم غیب رو هم شهود رو داشته باشیم. لذا وقتی خواب میریم از شهود که کم میشه غیب جلوه میکنه. اما اگر کسی باشه هر دو رو بتونه همزمان ببینه، بعضی اوقات متخیلش قوی نیست، نمیتونه اون چیزایی رو که میبینه منتقل کنه به عالم شهود و بیاره تبدیل بکنه به بنتاس، بیاره در معرض بنتاسیا بذاره، اما گاهی اوقات چرا این کارا میتونه بکنه. این روش هایی که گفتیم اینها در حقیقت روش هایی است که برای کسانی که متخیله ضعیفی دارند یا اساساً قوه درک همزمان شهود و غیب رو ندارند، کمک میکنه هی توجهشون از عالم ماده کم بشه، از عالم حس کم بشه. یه راه دیگه هم هست و اون این که اساساً آدم مریض، آدم هایی که بیمار هستند این گونه است که این فرد در بیماری در حقیقت هی آرام آرام ارتباطش با عالم شهود کم میشه. پس اگه بخواییم شاخه بندی کلی بحثمون رو بکنیم، یا نفس قوی و متخیله قوی داره یا نداره. اگر نفس قوی و متخیله قوی داشت، سه صورت شد: وحی و اون چیزهایی که احتیاج به تعویل داره و چیزهایی که مثل ازغاس و احلام. اما اگر قدرت قوی ندارد یا متخیله قوی ندارد، اینجا هم دو حالت داره، یا از راه تحیر پیش میریم یا از راه بیماری. تحیرش هم خودش از چهار صورت به تعبیر ایشون پدید میاد که همون درخشندگی و مواج بودن و شفاف بودن و چی بودن؟ حرکت، متحرک بودن. این معاصل این دو قرره، با همین دو قرر رو ببینیم. قرارون فی تلقیات نفس فی یغزت عن المبادی. شما این تعبیر رو دارید یا ندارید؟ فقط دارید قرارون، هیچی بعدش ندارید. به نظر میرسه این تعبیر آجی باید ادامه بوده، یه قرار وسطش اضافه کرده، و الا چون تعبیرشون از نظر قصری کتاب هم اینه، پایان بحث قبلی که میگن ان امکن ذلک، بعد میگن هازا، تا اینجا ما تتلقاه نفس ان مبادی اند نو. اینا چیزایی بود که از مبادی، یعنی از عالم غیب، در خواب تلقی میکرد، در خواب میگرفت. و اما ما تتلقاه انها، یعنی ان المبادی، فلیغزه فهو علا قسمه. این خودش دو جوره. احدهما ما اشرنا الیه به قولنا و این لدل یقظت یدرک، اگر در حال بیداری نفس درک میکند غیبن غیب را، و این لدل یقظت یدرک نفسون غیبن و یفی نفسون به کل جانبین. جانبین یعنی دو تا جانب داریم، غیب و شهود، و هر دو وفا میکنه، یعنی هر دو رو میتونه درک کنه. این جانب ها کدومان؟ منل جوانب المتجاذبه، دو جانبی که همدیگر رو دو جانبی که متجاذبن. شما وقتی که توجهتون به عالم شهود میره، این جانب شهود شما رو جذب میکنه، نمیذاره بری اونور. وقتی میری سراغ غیب، غیب شما رو جذب میکنه، نمیذاری بیای سراغ شهود. لذا میگن متجاذبن، یعنی همدیگر رو، یه در حقیقت نفس رو از این که بره سراغ چیز دیگر جذب میکنن. خب این که میگید یفی نفسون به کل جانبین، خب وفا بکنه نفس، نفس بتونه همه جوانب رو داشته باشه، به چه گونه؟ به گونه ای که لا یشغلوا البدن و قواه، ویرگول غلطه، لا یشغلوها، مشغول نمی کنه نفس را، های نفس را، چی؟ بدن و قوای بدن، دست و پا و چشم و ابرو، عن الاتصال بالمبادی. نفس و قوای بدن و قوای بدن باعث نمیشه که شما نتونی بری سراغ غیب، مبادی یعنی غیب، نتونی بری سراغ عالم غیب، مشغولت نمی کنه. خب و این لدل یقظه یدرک و یفی، نقطه بعد مبادی افتضاحه، ولحال، و در این حال، وقتی قدرت نفس اینقدر هست، و در این حال انهو، یعنی نفس ما، لم یضعف، شنچنینه، ولحال انهو، حال اینه که شنچنینه، لم یضعف تخیلون ان نزعه البنتاسیا، نزعهی ضمیر اضافه به فاعل، یعنی تخیل، تخیل ضعیف نیست، ضعف الطالب و المطلوب، تخیل ضعیف نیست از این که نزع کند، تخلف یعنی بکنه، تخلف البنتاسیا، بنتاسیا رو، یعنی در خدمت بگیره بنتاسیا رو، بتونه با بنتاسیا ارتباط برقرار. البته چرا تعبیر نزع کرد؟ به خاطر اینکه بنتاسیا به طور عادی ارتباطش با عالم حسه، متخیله وقتی میخواد اونو به خدمت بگیره باید از عالم حس ظاهر اونو چکار کنه؟ بکنه. لذا تعبیر میکنن یعنی یکون المتخیله قویه، به چند اندازه قویست، علا استخلاص الحس المشترک من حس ظاهره، لذا نزعهی بنتاسیا من ظاهره. حس مشترک به طور عادی با عالم ظاهر ارتباط داره، یعنی الان من که دارم شما رو میبینم با حس مشترک میبینم دیگه، چشم من میاره، گوش من میاره، پس حس مشترک ارتباطش با عالم حس ظاهره. متخیله وقتی میخواد غیب رو برداره بیاره باید بیاد بنتاسیا رو از حس ظاهر منفک کنه، چکار کنه؟ متخیله رو بذاره، اون غیب رو بذاره در خدمتش. لذا داریم تو موارد، تو روایات داریم وقتی وحی به پیامبر می اومد، پیامبر برافروخته میشد و از اطرافش منفک میشد. حتی این مورد رو هم تو مواردی هست که وقتی این وحی به پیغمبر نازل میشد، پیغمبر اوائل، به خصوص اوائلش که تازگی داشت، اواخرش جایی هم از امیرالمومنین میگه سرشو میبرد، سر منو میبرد بغل گوشش. ولی بعضی موارد این گونه بود که طرف پیغمبر میگن برافروخته میشد، از اطرافش رو مقداری منفک میشد. حالا ببینیم
همون بنتاسیا میگیره،
بالاخره چون شهود جزئی، شهود جزئی با بنتاسیا است،
علاوه بر چشم و گوش اینا یه چیز دیگه هم بهش میتونه
اصلا چشم و گوش اینا نبودید انگار اون جلسه، چشم و گوش اینا حس ظاهری میریزن تو بنتاسیا، گفتیم بنتاسیا از درونم میتونه، آینه درون ریزم است، از درون متخیلم میتونه بیاد بفهمه. خب در این صورت تا حالا این فرض اولمون، پس یقظه در حال یقظه. نفس قویست، تخیلم میتواند این قدرت رو داره که بیاد چکار کنه، بیاد بنتاسیا رو به خدمت بگیره. حالا اینجا بعد ظاهر و نقطه باید بشه ویرگول، در یه همچین حاصل، در یه همچین حالتی، فمسلن غیبیتن، اون مثالهای غیبی یعنی صورتهای غیبی، جا رائین، جا فاعلش بنتاسیاست، یعنی بنتاسیا میآید در حالی که رائیست میبیند مسلن را، مسل مسل اگه مثل گذاشته اونم مثل کتاب ما چرت و پرت گذاشته، مسلن غیبیتن، مسل غیبی رو، مفعول رؤیه المسل، رائیا اومده مفعول رؤیت ما چیه؟ مسل. خب اینجا بتونست نقطه بزن. ببینید حاشیه دو رو، ای جا البنتاسیا حالکونهی رائین مسلا، می آید در حالی که داره مسل رو می بینه. نه نذاشته هنوز اون مسئله رو میشه میرسه کتاب مثل کتاب ماست یا نه؟
نه
اون غلطه. خب بس همون بگه که یک کتاب جا البنتاسیا حالکونهی رائین مسلا من عالم الغیب. خب یه نکته اینجا مطرح میشه و اونی که چرا گفت رؤیت، خب یادتون باشه قبلا ما میگفتیم ممکنه اینا به دیدن نباشه، ممکنه به چی باشه؟ به شنیدن باشه، ممکنه به استشمام باشه. قبلا اینا رو هم تو مواردی گفت، تعبیر کرد که بهش میگفت شمیم رحمانی، اینا مواردی بود میآورد. میگن این که گفتیم و رؤیا علی سبیل المثل، این باید مثل باشه نه مثل، این مثل مثلا گفتیم رؤیت، و الا میتونه مراد چی باشه؟ استشمام باشه، شنیدن باشه. یا او من، این من غلطه، او من رعا به معنا ایقنه، یا رؤیت به معنای ایقنه است، یا من رعا نیستان، او من رعا از مصدر رعای به معنای ایقنه است، نه رعای به معنای دیدن. چرا؟ از رو به ما یسمع اصوات یا یسمع و یستشم روائح و قص علیه. خب یکی میگه آقای شما چرا اومدی گفتی جا رائیا که اینقدر توجیه بخوای بکنی؟ میگن خب اون برم ما براتون قرینه صارفه گذاشتیم و دلیل علی لفظ بنتاسیاس، بنتاسیا حس مشترک بین الخمسه، خصوص مشترک هم رؤیت هم استشمام هم شنیدن همه اینا است. تقلیب هم نگفته، هم سبیل المثل همونه دیگه، البته میتونست بگه سومیش سبیل تقلیب هم بود که قبلا اشاره کرد. خب برگردیم بالا. پس در این صورت وقتی نفس در عالم یقظه در عالم بیداری غلیست، میتواند از غیب بگیره، متخیلش هم میتونه به انتاسیا رو برای لحظاتی از عالم حس منفک کنه بیاره نشونش بده، این حالت مسل غیبیه دیده میشه در حال بیداری هم. فمنه عیم ما یدره کفل یقظه، از اموری که در یقظه دیده میشه، ما مستقر وحیان سریها، اون چیزایی هستن که در ذهن شما مستقر میشن، استقرار پیدا میکنن در حالی که وحی صریح هستن. مثل چی؟ که رؤیا لا یحتاج الی تعبیر، رؤیاهایی بودیم میگفتیم خوابهای لازمه، یعنی فقط کلی جزئی شده، هیچ فرق دیگه ای نکرده. ممکنه وحی شرعی نباشه. و من او ما الی تعول افتقرن، اونایی هم که به تعویل و تعول احتیاج دارن. مثل چی؟ مثل رؤیایی که یحتاج الی تعبیر، مناسبت. و منه ما کمثل، این مسل نیستم، کمثل الاغاث یعد، نوع سومش هم اونایی هم که مثل اغاث و احلام هم. چه این اتفاق میفته؟ این امعنه فرو رفتن، وقتی فرو میره متخیله فی المحاکات و الانتقال، متخیله دروغو میشه، در تصرف شیطان قرار میگیره، یا اساسا متخیله اشکالداری طرف داره، یه چیزی میبینه چیز دیگه نقل میکنه. محاکات این حکایت کردن، میخواد عالم غیب رو حکایت کنه برای عالم است مشترک، میخواد یک صورتی رو به صورت دیگه یه تبدیل کنه. محاکات او میبینه، واقعیت میبینه، ولی وقتی میخواد بیاره شیطان در تصرف اوست. حقیقت نفس، نفس شیطانیه، نفس کار کرده نیست، اینا رو تغییر میده. در حکایتگریش دروغ میگه. شیطان به معنای ابلیس خارجی نیست، معنی نفس طرف، نفس بدیست. این نفس بد آینه پاکی نیست، وقتی عکس درش میفته چیز دیگه نشون میده. آینه صاف، صافی ضمیر باید بشه تا آینش نشون بده. وقتی آینه آینه بدیست چیز دیگه نشون میده. هر چقدر هم این رو شما یه آینه سیاه رو، یه آینه کبود رو جلوی خورشید هم بگیرید، هر چقدر هم خورشید واسطه نباشه، عکسی که تو این آینه میفته اونی نیست که فعل واقع هست. شما کبود ببینی، عالم واقع روشن. حاشیه سه رو ببینیم. ای منو، همین مطلب، فقط چون حاشیهش به نوع دیگه اومده بگیم. منو از این صورتهایی که از عالم غیب گرفت، کشوف، کشفهای معنویه یا سوری است. کشفهای معنوی یعنی مفاهیم یا صورتدار هستند، صور جزئیه، مفاهیم جزئیه. دیگه اینو قبلا توضیحات شده دادیم. تسمى وحیا صریحا مطلقا مثل ما یسمى من مدرکات نوم. ما در مدرکات نوم یه دسته‌ای بودن، چی بهشون میگفتیم؟ بالمعبر بالمسل. میگفتن معبر بالمسل، معبر بالمسل لازم، یعنی فقط و فقط جز کلی رو جزئی کرده، هیچ کار دیگه نکرده. تعبیر به مسل باید بکنید، یعنی فقط باید کلی رو جزئی کنید. و من نوع دوم کشوف مفتقرت الی تعویلا مثل ما فی المناباتی که محتاجت الی تعبیره. و سوم کشوف شیطانیت لا رحمانیه مثل ما من الرؤیا ازغاث و احلام، مثل در رؤیا داریم ما ازغاث و احلام، اینجا همینجوره. خب این نوع اول، اونجایی که نفس شما قویست و متخیله هم توانمند، اما اگه نبود. و ثانیه ما، ما عشرنا به قولنا و ان ونا، ونا یعنی چی؟ ای ضعفه، ضعفه تخیل عن النزع المذکور. تخیل شما یعنی متخیله، متصرفه، اون قوه متصرفه شما توانمند نیست که بنتاسیا رو از عالم حس جدا کنه، چنان در عالم حس مستقرقه که نمیتونه جداش بکنه، تمام زندگیش همین طلا و زیور دنیاست. خب اینا رو نمیتونه ازش بکنه. او ما وفت نفس به کل جانب، یا نه نفس ضعیفه، نفس توانمنده این که احاطه به همه چی داشته باشه نداره. جانب یعنی جانب غیب، جانب شهود. پس ما وفت النفس به کل جانب. در این سور حالت دو حالت داره، اما یومد و یا یومد میگن از امداد بگیرید، یا استمداد میشه، کمک گرفته میشه به مدحش الخیال و الحس. به مدحش یعنی چیزی که متحیر میکند، مدهوش میکند خیال و حس را. چرا؟ چرا میاد خیال؟ خیال یعنی عالم در حقیقت اونی که صوره جزئی از خارج رو میگیره، حس هم یعنی است مشترک رو میاد، ببخشید، حس هم یعنی است خارج رو، حس خارج رو، این حس ظاهر رو، مخیالم که گنجینه اونها بوده، اینا رو مدهوش میکنه، متحیر میکنه، کنار میذاره، لیقول متخیله، متخیله قوی میشه. کما فل کاهن، کاهن به تعبیری همینه، یعنی در حقیقت اینایی که آینه بینن و نمیدونم هیپنوتیزم میکنن و اینجور مواردی که میان طرف رو در حقیقت ذهنش رو خواب میکنن و این حرفا. گوش کن حالا، اما یومد او لا یومد کماف سغما، سغما این مریض، سغما دیگه هم آش علف اطلاقه، کماف سغما در بیماری. حالا و مدهش القوا، حالا اون مدهش قوای ما، وارد قرار بعد شدیم، ادامه همینه. این قراران فی بعض احوال نفس هم به نظر من قطعا اینجا اشتباه فصل بندی شده توی کتاب هاشی، چون دقیقا ادامه بحث قبلی است. مدهش القوا یعنی اونی که قوای در حقیقت خیال و حس ظاهر شما رو مدهششه، میاد مدهوش میکنه، میخواییم براش مثال بزنیم. کما ماننده اون چیزیست که یستنتق یا یستنتق، هر دو جور بستگی داره، فاعلش رو بیاریم یا ببنیم پایین. این تقدمت معرفه، تقدمه به معنای مراد اینجا در حقیقت اینه که ما معرفت پیشینی پیدا کنیم، یعنی پیشگویی کنیم، معرفت رو زودتر بفهمیم، یعنی بدونیم در آینده چه خبره. تقدمت المعرفه رو هم اصطلاحه، یعنی آینده، از آینده خبر دادن، اینکه ما اطلاع از آینده پیدا کنیم. لغت تقدمم در لغت عرب به معنای اینکه پیشرفت در جنگ. تقدمت المعرفه یا تقدمت معرفتن یعنی پیشگویی کردن، یعنی از پیش پیش معرفت با آینده پیدا کردن. پس ها آره، و مدهش القوا، اونی که در حقیقت قوای شما رو، دقت کنیم عبارتمون گیج میکنید، مدهش القوا اونی که قوای ذهنی ما رو و حس ظاهرمون رو متحیر میکنه، میخوایم براشون مثال بزنیم. مثل ما، مثل اونیست که یستنتق واهنها یا یستنتق واهنها، مانند اون چیزیست که استنتاق میکنه، یعنی نطق ازش میکشه. واهن یعنی سست، واهن القوا یعنی کسی که قواش سسته. حالا طبعا یعنی اونایی که به طبع قواشون سسته، یعنی اساسا مثل بچه ها قواشون سسته، قوای باطنیشون چیه؟ شله، هنوز شکل نگرفته، هنوز توانمند نشده. حالا این واهن القوا رو، اینی که قواش ضعیفه رو، اینو میشونن، از او استنتاق میکنن، از او میخوان حرف بکشن بیرون. پس مثل استنتاق میتونیم ما رو مای مصدری بگیریم، مثل کل استنتاق عن الواهن، یعنی در حقیقت استنتاق کردن، حرف کشیدن بیرون از واهن القوا. کدوم واهن القوا؟ واهن القوای طبعیان. ممکنه یه آدمایی هم باشن الان مریضه ولی واهن القوای به طبع نیست، قواش الان به عوارضی ضعیف شده، نه اونایی که هنوز اصلا قوای ضعیفی دارن. خب ما استنتاق میکنیم از بچه، از واهن القوا، به چی؟ به ما ترقرق، به ما ترقرق. ترقرق یعنی درخشندگی دارن، ای به تأمل اشیاء تتلعلع، یعنی این که تأمل کنه، نگاه بکنه به درخشندگی. ترقرقه یعنی در حقیقت درخشنده شد. به ما ترقرقه که اصلش هم از ترقرقه، به آن چیزهایی که درخشندگی دارد. مثلا حالا میگی پایین در مثالاشو میگی، او یا نه، به ما، به چیزهایی که ما هو، اون چیزها بسرن رج رجتن قد ارعشه، قد ارعشه یعنی رعشه می آورد آن چیز بسر را. رج رج یعنی لرزیدن، یعنی لرزش آن ما، چیزی که رج رجتن به سبب رجعت، ایمن عیس الازتراب، به خاطر رج رج به ازتراب، قد ارعش بسرن، بسرن بسر را رج رجتن من عیس ازترابی که داره، ارعشه اون بسر را به ارشد، به رعشه در میاره، به ارعدهو یعنی به، در حقیقت چی در میاره؟ به رعشه، لرزه. این هم پس راه دوم. راه اول این بود که مدهش شکار میکنه. مدهش نوع اولش درخشندگی بود، یه چیز درخشنده میذاره جلو، شما نگاه میکنه، بچه نگاه میکنه، همه هوش و حواسش میره تو این، از بیرون منفک میشه. راه دوم این که چیزهایی که تکون میخوره، متحرکه، یه پاندول ساعت هی میره میاد، دیدید این آونگای خیلی وقتی میخواد بیان طرف رو هیپنوتیز بکنن، خواب بکنن، یه چیزی اینجوری تکون تکون میکنه، طرف به این شروع کنه نگاه کنه، خوابش میره. یعنی تحرک این چشم رو، ارعده چشم رو به رعشه میاره، چی؟ رج رج او، اون اضطراب او. او ما یا سومین حالتش ما یشف، یعنی شفافه، او یمور، یمور یعنی یموج، یعنی موج میزنه. ادحشه، ادحشه ضمیر هو به بصر میخوره، یعنی او ما یشف و او یمور که ادحشه بصر را به سبب این موج زدن یا به سبب شفافیتش در حقیقت بصر را چکار میکنه؟ مدهوش میکنه، متحیر میکنه. آقا یه سوال، چرا گفتید واحن واحن به طبع رو استنتاق میکنه؟ و انما قلنا یستنتق واهنه ها یا واهنوها طبعا. چرا اینو گفتیم؟ از کما قال شیخ، این مثل حرفیه که مرحوم شیخ در اشارات داره، عبارت اشارات، اکثر ما یؤثر هازا، هازا میخوره به این چهار حالت، بیشترین چیزی که میتونه تأثیر بذاره، یا به عبارت دیگه بیشترین تأثیری که این چهارتا دارن، فارسیش اینه، بیشترین تأثیری که این چهارتا دارن، درخشندگی و شفافیت و موج و حرکت، اینا بیشترین تأثیری که دارن فی من در کیه؟ در اون کسی است که هو به تباهی الی دهشه اقرب، اون به طبع به تحیر نزدیکتره. و به قبول الاحادیث المختلطت اجدر، سزاوارتره که سخنان مختلط رو بشنوه. کیان اونا؟ اجلکم الله کالبلح من السبیان. و تفسیر برو در اشارات ببین. قال محقق طوسی، خواجه نصیرم در کتاب خودش در شرح اشارات نوشته، حالا مثال میزنه، الشیء الشفاف المرعش للبصر برجرجته، اون چیزهایی که از سومی شروع کرد، اونایی که شفافه و المرعش للبصر از دومی، و بصر رو به رعشه میارن به رجرجته به سبب رجرجشون، اونا چی هن؟ کل بلور المزلق، مثل بلور زلعدار منشور، او زجاجت المزلعه یا شیشه هایی که زلع دارن، که ازا ادیره به حیال شعاع شمس، وقتی اینا رو میگردونید، ادیره اینید بیچرخونید، وقتی اینا رو دور میدید به حیال در مقابل نور خورشید، یعنی اینو وقتی میگیری جلوی خورشید میچرخونی، تمام حواس طرف بیره توی، یا به خیال شعاع شمس، یا به خیال شعلت القویت المستقیمه، یا در مقابل یک شعله قوی مستقیم. این نوع دوم. والمدعش للبصر به شفیفه، اونایی که بصر رو متحیر میکنن به واسطه شفافیشون، یکون کالبلور صافی المستدیر، مثل بلورهای صاف گرد. والاشلاء والاشیاء التي، اما اشیایی که تترقرقن، فکز زجاجت المدورت المملوت ماء، شما اونایی که میخواییم بریم سراغ ترقرقی ها، ترقرقی ها کدوم؟ اونایی که تلعلو دارن، تلعلوی ها کدوم؟ مثل یک زجاجه، یک شیشه رو در نظر بگیرید گرد باشه و مملوت الماء، از آب پرش کنید. حالا اینو الموضوع به حیال شمس بذارید مقابل خورشید، او شعله، این آفتاب که توش میاد یا شعله، این شروع میکنه به تلعلو، تمام حواست طرف جذب این میشه، نریم شبی بچه رو بذاری شروع کنید به هیپنوتیزم. والاشیاء التي تمور، اما اونایی که موج میزنن، فکلما الذی یتموج شدیدا فی اناء، یک کاسه آب میذارن جلو، اینو توش دست میزنه یا تکونش میده، این آب موج میزنه، این شدیدن که موج میزنه، حواست طرف شیشتون که حواستش میره تو این موجا، شروع میکنه این موجا به هم برخورد کردن، از عالم اطراف چی میشه؟ منفک میشه. حالا این حسش که کم شد، غیب به اتصال به غیب پیدا میکنه، چون اتصال به غیب رو همه دارن، اولش حواستون اول باید بیاییم از اون بر. ما گفتیم از ابتدا همه اتصال نفس اتصال به غیب رو داره. چرا نمیفهمه؟ به خاطر اینکه یک
یک به عالم ماده مشغول، دو متخیلش در دست خودش نیست. این دوتا رو باید بهش بدین، یعنی باید از عالم ماده کم بکنیم. حالا ببینید، ببین تموش عبارتمون بعد بگید. فکلما الذی یتمود شدیدن فی نا و غیره. این لاله ها نیستن، لالهاه لالها. حالا چجور یتمود؟ یا آب تو کاسه چجور تموج پیدا میکنه؟ الالهاه نفع. الالهاه یعنی دمیدن. ما با نفع یعنی با نفخ، یعنی با فوت کردن در اون آب میدمیم، کاسه آب رو میذاریم تو کاسه آب فوت میکنیم، اونم داره اون تو نگاه میکنه. یا حالا شما میدمید یا باد میاد، اول ریح علی یا چیزی میاد، اول غلیان شدید، یا آب و کاسه رو میذارن رو آب، رو آتش، این شروع میکنه قول زدن، این تمام حواسش میره تو این و ما یشبه. خب چه شد؟ چه گفتیم آقا؟ ما از ابتدا تا حالا گفتیم که مدهش القوا، مثال بخواییم بزنیم، مثل کی؟ مثل استنتاق از واحن القوا، یعنی از کسی که به طبع ضعیفه. حاشیه دو رو نگاه کنیم، وقد لا یکون واحنها. نکته جالبیست. قال شیخ فی الاشارات، گاهی اوقات هم نه، آدم های ضعیف نیستن، همین حالت مدهش در آدم های قوی پدید میاد. مثل ما یعصر، تعبیر اشارات شیخ در نمط ده، مثل ما یعصر عن قوم من الاتراک. یه گروهی از ترکا بودن، اینها چجوری عمل میکردن؟ این که انهم اذا فزعوا الى کاهنهم، فزع الى یعنی پناه بردن، وقتی پناه میبردن به کاهنشون، برای چی؟ فی تقدمت معرفته، که معرف پیشگویی بکنه براشون، مسئله آینده رو بهشون بگه. فزع هو هو الى حسن شدید جدا، اون به یک تحریک شدید پیش میرفت، یعنی او پناه میبرد به تحریک شدید. حالا میگه چجوری؟ فلا یزال یلحس فیه. یلحس و حسه یعنی در حقیقت تشدید میکرد، اینو هی تحریک خودشو بالا می برد. یعنی مثلا شروع می کرد به نفس نفس زدن، طرف شروع می کرد خودش رو به نفس نفس های تند زدن، هی نفس های تند زدن، یا خودش رو شروع می کرد به زدن یا سرتکون دادن، مثل چیزی که دو سماع میرن، انقدر شروع می کنن به حرکت های شدید، حتی یکاد یخشی علی، تا اینکه قش کنه. وقتی قش می کرد ثم ینطق به ما یتخیل، به ما یخیل الی، سپس شروع میکرد هرچی میدید رو میگفت. فل مستمعین، مستمعته، اونایی که بودن یزبتون، مینوشتن، ضبط میکردن. چی؟ ما یلفظهو، هرچی لفظ میابرد اونا مینوشتن، ضبطن، یزبتون، ضبطن، ضبط میکردن. حتی یبنو علیه تدبیرا، تا اینکه روی اون بعدن یه تدبیری بکنن، ببینن باید چی کار بکنن. یعنی طرف شروع میکرد، حالا حس شدید میکرد، یا نفس نفس میزد، یا مثل سماع سرش رو تکون میداد، یا شروع میکرد خودش رو زدن، انقدر این کار رو میکرد تا چی بشه؟ تا قش کنه. قش کردن یعنی چه اتفاقی میفتاد؟ یعنی طرف از عالم حس خارج میشه. این حرف غلط یا درست در حقیقت تحلیلیست از این مکانیزمی که اتفاق میفته در فلسفه اسلام.
ببین متخیله رو میده، شما گفتید که چیزو میگیره
حواس. آقا اصلا چرا متخیله نمیتواند بیاد اینا رو به بنتاسیا بده؟ ناکنید مثل دقیقاً بهتون بگم، مثل یه آینه است، وقتی یه طرف نور قوی باشه، نور از طرف دیگه روش نمیفته، باید اون نور قوی رو کم بکنید. وقتی نور قوی کم شد، متخیله نورش به آینه میفته. بنتاسیا میگه همین الان هم طبق این بیان شما نفست با عالم غیب ارتباط داره، بنتاسیات هم داره میبینه، اما چرا متوجه نمیشی؟ از دو جا ناشیست. یکی اتصال با عالم غیبت اتصال ضعیفیست. این ارتباطت با عالم ماده مثل اینی که شما تو روز روشن بخوای چراغ قوه رو بندازی به دیوار، خب عکس چراغ قوه به دیوار رو کسی نمیبینه، نور چراغ قوه به دیوار. پس باید یه کاری بکنیم که نفس از عالم حس خارج بشه. وقتی از عالم حس خارج میشه، باعث میشه که در حقیقت یک، اتصالش با عالم شهود از بین بره، با از بین رفتن اتصال با عالم شهود، دو، بنتاسی آزاد میشه، عکس متخیله روش میفته، اون چیزایی که متخیله برمیداره میاره میفته. اصلا یا شما ارتباط نداری یا اگه ارتباط داری، این ارتباط داری و نمیتونی ببینی چون نفست 100% حواست به این بره،
چون نور ضعیف داره.
نکنید برای اینکه مثال روشن بزنیم، مثل اینه که شما یه لوله‌ای وسته به آبه، ولی اینقدر فشار اینور بالاست که باعث نمیشه آب از اون ور نیاد اینور، باید اینور فشار رو کم بکنی تا آب از اون لوله بتونه بیاد به مخونه شما برسه. این اتصال نفس، نفس اتصال داره اما فشار اینور باعث شده اون نتونه بیاد. حالا اومد برفض نفرم حواسش جمع کرد، بنتاسیا نمیتونه بفهمه چون بنتاسیا تحت حضور و سیطره شدید نور حس ظاهره، باید این توتا رو خارج کنه. لذا اینه که اینا رو که میارن، این تحلیل اینه که میگه این گونه رفتارها یا آدم ها اینقدر بزرگن، یعنی به واسطه ای که اساسا مشاهده کرده یا من باب این که لطفی خدا بهش کرده اینقدر بزرگه که در حالی که با من و شما حرف میزنه واقعیت غیبم میبینه، یا اگه اینجوری نیست باید بره تو حس، یعنی باید در حقیقت شروع کنه خودش رو از حس ظاهر خالی کردن. این خالی کردن به یکی از این راهاییست که مدهشه، باید متحیرش کنه. این تحلیلی که این بحث داره. قرار بعد بعضی از بحث‌های احوال نفس به منامه که فردا شروع